کشور ما ایران دارای مردمانی با ملیت‌ها و زبان‌های گوناگون است، اما متأسفانه ملیت‌ها و قومیت‌های غیر پارس با ستم‌ها و تبعیض‌های مختلف ملی و زبانی در کشور روبرو بوده و هستند. حق تحصیل در مدارس ایران تنها به یک زبان یعنی پارسی وجود دارد و میلیون‌ها کودک دیگر ملیت‌های ایرانی از این حق محروم هستند و هر گونه امکانی جهت حفظ و ترویج زبان‌هایشان از طرف حاکمیت از آنها دریغ شده است. از این گذشته تلاش‌های فعالین ملیت‌های ایرانی در راستای به رسمیت شناخته شدن حقوق ملی و فرهنگی آنها از جمله حق تحصیل به زبان مادری از سال 1304 تا کنون مورد بی‌توجهی و حتی تهدید و سرکوب نهادهای امنیتی و سرکوبگر واقع شده و می شود. این بخشی از بیانیه گروهی از احزاب و تشکل‌ها و فعالین سیاسی و مدنی به مناسبت 21 فوریه دوم اسفند روز جهانی زبان مادری است. در این رابطه گفتگویی دارم با شهاب الدین شیخی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای شیخی.
من هم از سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو ندا.
آقای شیخی، من پیش از هر چیز از شما تشکر میکنم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم که به این موضوع میپردازین و همچنین گفتگوهایی به ترتیب نیم به من فرصت دادین.
زنده باشید. آیه شیخی، پیش از هر چیز پرسش اولم اینه که زبان مادری شما چی هست؟
زبان مادری من زبان کردیه.
بله، زبان شیرین کردی. آیا آموزشی به زبان کردی داری؟
نه، امکان آموزش به صورت رسمی نبوده، بلکه خودم در خونه به واسطه جنگ ترس پدرم اولا خب مثلا بهم یاد میداد طرز خوندن اینا چیه. خب به دلیل علاقه خودمم بسیار مطالعه میکردم. این آموختن یه زبان فرهنگ لغت میخریدیم، کتاب دستور زبان است به ویژه از کردستان عراق مثلا میگرفتیم، جزوه دستمون میومد، کسی که میدونه سوال میکردیم تا کم کم خوندن و نوشتن کردی یاد گرفتم.
پس سواد خواندن و نوشتن زبان مادری رو دارید به یمن تلاش های فردی؟
من شانس رو دارم، یعنی برای خودم بوده، چون به هر حال یه دوره من هم به زبان کردی و هم به زبان فارسی می نویسم.
آیه شیخی، چند میلیون نفر در ایران به زبان کردی صحبت می کنند؟
نمیدونم روشن. بحث اینه که تو ایران متاسفانه یعنی الان بحث سر زبان مادری هست، ولی تبعیضای قومیتی و ملیتی تنها راستش محدود به زبان مادری نمیشه. تبعیضای سیاسی هست، تبعیضای اقتصادی هست، تبعیضای فرهنگی هست. تو این تبعیضای فرهنگیش بخشی که حالا تبعیضای چیز که اینه که ما آمار جمعیتی بر اساس ملیت، نژاد، زبان یا حتی مذهب نداریم تو ایران و دقیقا آمار مشخصی وجود نداره. فقط تخمینی میشه گفت با توجه به جمعیت استانهایی که توش کردنشین، یعنی استانهایی که مناطق کردستانه اساسا و شهرهایی که جمعیت کردنشین دارن، مثلا بنان مثال شهر تهران سال 76 در یه آمارگیری به اصطلاح باز غیر رسمی توسط خود کرد انجام گرفته بود، اون موقع 800 هزار کرد داشت، یعنی 14 سال پیش، و احتمالا الان بیش از 1 میلیون کرد باشه و شهرهای دیگه مثل تبریز فلان اینا برخا دارن. این تخمینی به اصطلاح، یعنی به صورت خود آمار استانی رو جمع کنی احتمالا نزدیک 6 7 میلیون میشه، ولی کردها معتقدن که نزدیک به 9 میلیون تا 10 میلیون هست. من فکر میکنم میانگینی از این دوتا مناسب تر باشه برای گفتگوی ما، یعنی فکر میکنم بین 7 8 میلیون حداقلش باشه.
بله، یعنی فقط برای آموزش زبان شیرین کردی حداقل 7 8 میلیون محروم از این آموزش هستند، سوای اون
بله.
مسائل ملی و ستمهایی
فعلا هم خواهند بود.
خب آیه شیخی، شما یکی از امضا کنندگان این بیانیه هستید. نقطه نظرات شما درباره اهمیت بزرگداشت این روز زبان مادری چی هست؟
ببینید، متاسفانه من در یک یادداشت چند سال پیش یه چیزی نوشته بودم به اسم تقویم تبعیض، و در اون اشاره کرده بودم ما اگر در هر تقویمی دیدیم روزی به نام گروهی از انسان‌ها هست، باید متوجه بشیم اون گروه قطعا تحت تبعیض قرار گرفتن. و ما هیچ وقت خیلی عالم مثلا این داره میکنم مثلا میگن چرا ما روزنامه زنان داریم، چرا مثلا روزنامه کارگر داریم، چرا روزنامه کودک داریم، چرا روزنامه فلان داریم. خب دلیلش اینه که این گروه ها تحت تبعیض قرار گرفت. یعنی شما هر جا روزی رو در تقویم دیدین احتمال زیاد، مگه روزهای حالا یاد بوده سیاسی یا ملی اینا، ولی روزهایی که به نام گروه های انسانی هست احتمال 90% گروه های از جامعه انسانی هستن که تحت تبعیض قرار گرفتن. وقتی ما روزی به نام زبان مادری داریم، یعنی اینکه این مسئله در کشورهای بسیاری از جهان در طول تاریخ مورد تبعیض قرار گرفته، و البته خب در بسیاری از کشورها خوشبختانه اصلاح شده، مردم حق دارن به زبان مادر، جزء حقوق اولیه انسانیشونه. ولی خب این روز برای این گذاشتن که در این کشورهایی که به این مسئله توجه نمیشه، حداقل یک روز یک اجماع جهانی، چون یک روز جهانیه این، یک اجماع جهانی برای توجه به این مسئله باشه، به این روز توسط سازمان ملل و یونسکو نامگذاری شده. من فکر میکنم اقدام بسیار بسیار مناسبی هست، و اینکه فکر میکنم فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، حتی فعالان سیاسی، روشن فکر باید بیشتر به این مسئله بپردازن. مسئله مثل زبان مادری مسئله فانتزی نیست، مسئله لوکس نیست، مسئله حقوق اولیه حرف زدن انسانه. وقتی افلاطون میگه انسان حیوانی است ناطق، یعنی فرق بین انسان و حیوان رو در حرف زدنش میگذاره، حالا شما فکر کنید یه انسانی از این حق محروم بشه یا نیمه محروم بشه یا به هر حال آسیب ببینه، عدم امکان آموزش باعث آسیب دیدن از این حق میشه. من اون تسلطی رو که زبان فارسی مثلا دارم، حالا یه دوره بدری که اون مثالی که زدم، خب یه دوره بسیاری مشغول مطالعه و نوشتن و فلان بودم، خب آره، ولی فعالیت هم اینجوری میشه، درس خوندن هم دانشگاه هم نمیدونم همه چی وقتی فارسی میشه، تسلطی که به یک زبان دیگه دارم به زبان مادری خودم ندارم، و این فقط جاهای دیگه میشه. و این تازه منی هستم که رفتم خودم این یک زبان دوم، خیلی دردناکه که شما زبان خودت مثل زبان دوم آموزش ببینی. مثلا شما دوست داری زبان فرانسه یاد بگیری، کتاب میگیری، دست و زبانش میگیری، گراماتیک میخونی، نمیدونم فرنگ لغت میخونی، همه این کارا میکنی که زبان یاد بگیری، فکر کنی زبان با زبان خودت بکنید. بنابراین از زمین بود که این به اصطلاح اون یک مسئله لوکس، یک مسئله فانتزی دیده نشد، بلکه حقوق اولیه انسان. اگر انسان در یکی از ساده ترین و قدیمی ترین و فلسفی ترین تعریف هاست حیوان ناطق، چگونه حق صحبت کردن و حق گفتن به زبان خودش رو ازش میگیریم و از کنارش هم میگذریم؟
بله آیه شیخی، به یک واقعیت بسیار تلخی اشاره کردید، آن هم که آموزش زبان مادری به عنوان زبان دوم در واقع. و پرسشم اینه که اهمیت آموزش زبان مادری در رشد و پرورش کودک چگونه هست؟
ببینید، زبان حالا مجموع داریم مقدار بحث رو هم فلسفی کنیم هم روانکاوی. زبان مثلا همین هایدگر فیلسوف بزرگ شناخته شده آلمانی میگه زبان خانه هستیه. ببینید، شما هیچ درکی از هستی ندارید جز از راه زبان. من اینو عرض کنم که آزمایشاتی ثابت شده که انسان اولا ثابت شده نمیخواد، شما هر چیزی که میدونید هست یه اسمی داره، یعنی یک کلمه، یک واژه، یک اسم، یک کلمه است از یه زبان. شما به ازای اون کلمه‌ای که میشنوید درک از اون چیز دارید. به قول حالا بحث زبانشناسی، یک داله که به یک مدلولی دلالت میکنه. وقتی کلمه‌ای وجود نداشته باشه، شما درک هستی شناسانه از موضوع ندارید. حالا برای این گفتم مثلا یکی از تحقیقات اینه که شما فرض کنید ما یه طیف رنگ داریم به اسم مثلا زرد تا قرمز، تو این ممکنه نارنجی باشه، نمیدونم به قول رنگ‌های حالا فارسی میگن گلبهی باشه، پیازی باشه، نمیدونم چی باشه، تا میرسه به قرمز. توی زبانی مثل زبان فارسی که این تعداد رنگ وجود داره، در یک آزمایش عصب شناسی معلوم میشه که من مثلا اگه رنگ گلبهی ببینم یه واکنش‌های عصبی در من ثبت میشه که فرق داره با رنگ نارنجی و فرق داره با رنگ زرد و فرق داره با رنگ مثلا قرمز و نهایتا قهوه‌ای. حالا فرض کنید در یه زبان دیگه آزمایش کردن که کلن مردم به این طیف رنگ میگن قهوه‌ای. حالا من وقتی همین 7-8 رنگ رو دارم، واکنش عصبی ویژه‌ای نسبت به رنگ قهوه‌ای نشون میدم، خب، ولی یک زبانی هست که مثلا این 5 تا چیز رو نداره. فقط به همش میگه قهوه‌ای، اون همون واکنش رنگ قهوه‌ای منو نشون میده. یعنی شما اگر یک واژه به ازای یک چیزی در این جهان نداشته باشین، وجود نداره، یعنی دنیایی براتون وجود نداره. دنیای انسان زبانشه. حالا شما یک زبونش ازش میگیری که از بچگی، از وقتی که اصلی ترین چیزی که به اصطلاح مرحله رشد انسان، حالا گفتم از مرحله بحث روانکاویش اینجوری میشه که انسان سه مرحله رشد روان جنسی داره: مرحله آنال، مرحله دهانی، مرحله آنال و مرحله فالوس، که بعدش وارد مرحله نمادی میشه. مرحله نمادی منظور همون جاییه که زبان به وجود میاد، یعنی نمادی به وجود میاد، سیمبولی به وجود میاد که ما از اون به بعد بچه به جای اینکه گریه کنه، به جای اینکه دست بکشه رو مادرش، به جای اینکه راه بره، به جای اینکه خودش رو بندازه پایین، صحبت میکنه و به مثلا به دیوار دیگه دست نمیزنه، به دیوار بلکه صدا میزنه، یک کلمه رو میگه دیوار و درک هست شناسانه پیدا میکنه. این بچه در زبان مادریش چیزایی رو یاد میگیره، ناگهان در 6-7 سالگی میره یک جایی دیگه که چیزایی دیگر رو یاد میگیره. تحقیقات مختلف بسیار ثابت شده هست که بچه های دو زبانه در دوره اول تحصیلشون معمولا مشکل دارن، دچار شکاف هویتی میشن، دچار شکاف هستی شناسی میشن، دچار شکاف روانکاوانه میشن، دچار حتی اگه خیلی حساس باشه برای یک انسان یک وضعیتی، دچار شکاف شیزوفرنیک ممکنه بشن، چون این وضعیت وجود داره. بعد تطبیق خودش با زبانی دوم رو و تبدیل اون در طول زمان به زبان اولیش که همونجوری که شما گفت مسئله دردناک میشه که آدمی بعد مجبور میشه، مثلا هموطنان ما و هر کشور ما مثال خوبیه چون زبانهای مختلف رو داره، مثلا هموطنان عرب ما، هموطنان ترک ما، هموطنان کرد ما، مجبوره چیکار کنه؟ مجبوره یا این زبان رو کلن فراموش کنه که خیلی ازشون فراموش میکنن. بسیار، من یک مثال خیلی ساده براتون بزنم. من یه شاعر کردم، اساسنم کردی شعر میگم، مگر شعرهای کوتاه یا فلان. ببین در مثلا فیسبوک خودم شعر کردی میذارم، ممکنه مثلا 40 تا لایک بخوره، مثال میزنم 40 تا کامنت بخوره، 40 تا واکنش داشته باشه، ولی همون شعر رو میذارم شعر فارسی میذارم 100 خورده ای میخوره. از این 100 خورده ای 60 نفر 70 نفرشون کردن. حالا یعنی این 70 نفر کرد احتمالاً 30-40 نفرشون اون شعر کرده رو همیشه میدونید که اون شعر حالا اتفاقی اون شعر بد بوده یا مورد پسند، نه واکنش نسبت به اون شعر ندارن، چون اون جوری که فارسیه رو میفهمه و میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه با کردی ارتباط برقرار نمیکنه. این همون چیزی که مثلا دردناکه. من زمانی که ایران روزنامه نگار بودم، مقاله کردی مثلا خیلی کم واکنش داشت یا به اصطلاح باز خورد داشته، به اصطلاح روزنامه‌نگاریش فیدبک مقالات کردی بسیار کم بود، چون تعداد کسانی که کردی بلدن بخونن بسیار کم بود. یه مقاله فارسی می‌نوشتن ممکن مثلا قوقا بپا کنه. این یعنی که مردم از خوندن به زبان خودشون و درک و فهم زبان خودشون که ما فکر میکنیم قاعدتا و اساسا هستی اون آدمه، ناتوان مونده. این ناتوانیه زبان دومش هیچ برتری نداده ها، زبان دومه زبان دیگه است. یعنی شما ممکنه به انگلیسی مسلط باشین، به آلمانی مسلط باشین، به فلان مسلط باشین. این توانایی زمانی برای شما تواناییه که شما زبان اولیه خودتون رو بلد باشین. وقتی زبان اولیه خودتون بلد نباشین، این ناتوانیه. یعنی ناتوانی هست. شما خیلی راحت مثلا یعنی کسی که فرضاً میای خارج از کشور، کسی که مثل ماها میای خارج از کشور زبان نمیخونه، کسی که زبان خودش رو خوب بلده بهتر میتونه زبان دوم رو پیدا کنه، بعد دری که بهتری از هستی پیدا میکنه. درسته توی بحثا میگن انسان به ازای هر زبانی انسانه، چون همون بحث هست، چون یک جهان هستی شناسی داری، ولی شما یه هستی تو از دست داری، یعنی هستی بنیادینت، هستی شناسانه اولیه یک انسان یا تخریب شده یا از بین رفته یا آسیب دیده است و ناقص مونده. و این در قسمت دو مرحله دوم زبانهای بعدی معمولا آزارش میده و معمولا باعث ناتوانی هایی میشه، نه تنها باعث توانایی نمیشه.
آیه شیخی، شما ارزیابیتون از رابطه زبان مادری با مسئله حق تعیین سرنوشت ملیت ها چی هست؟
ببینید، حق تعیین سرنوشت یک مسئله سیاسیه و یکی از حقوق بنیادین بشره که جزء اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون الحاقی اون در سازمان ملل وجود داره. این حق انسان هاست که سرنوشت سیاسی خودشون رو به اصطلاح تعیین کنه، سرنوشت سیاسی هم شامل انتخابات میشه، هم شامل سرنوشت گروهی میشه، هم شامل سرنوشت مثلا ملی و قومی و هر سرنوشتی میشه که انسان ها این حق رو دارن تعیین کنند. حالا رابطه‌ای که پیدا میکنه توسط خود دولت هست. در واقع از دید من رابطه مستقیم از سوی خود مردمی که متکلمان یا گویشوران به یک زبانن وجود نداره. خب اما شما وقتی در یک کشوری زندگی کنید مثل بنگلادش و پاکستان که زمانی یک کشور بودن، کشور پاکستان یعنی دولت پاکستان تنها زبانی که آموزش میداد زبان، چون اینم قطعا خود نوع اطلاع داری که اصلا این بحث زبان مادری اونجا شروع شد و اون کسایی که شهید شدن به دست دولت نیروهای امنیتی پاکستان ترور شد، حالا اجازه نمیداد که اینا به زبان غیر زبان اردو تحصیل کنن. این مسئله باعث میشه که تو سرنوشت، یعنی مسئله فرهنگی، خودتون متوجه هستین که یک مسئله سیاسی نیست، مسئله فرهنگی زبانه، یعنی بحث زبانه. اما وقتی دولتی میاد در اون دخالت میکنه و اجازه نمیده به مردمان بسیاری، مثلا در ایران بیش از 50% مردم ایران غیر فارسن، قطعا با همین آمارهایی که الان وجود داره، خب بیش از 50% مردم یک کشور حق آموزش زبان خودش ندارن ولی 40% این حق را دارن. خب این الان فکر میکنه این دولته، این قانونه، این به اصطلاح حاکمیت سیاسی که این کار میکنه. بنابراین فکر میکنه اگه حاکمیت سیاسی خودش رو خودش در دست داشته باشه، میتونه زبان خودش رو هم خودش مثلا تدریس کنه و زبان خودش رو داشته باشه. اون مسئله‌ای که مثلا ما خیلی وقتا، حالا مثلا فرضاً طرفداران اون میگه، طرفداران میگه نظریه های همگرایی یا ما کشوری داشته باشیم همون با هم باشیم، در نظر نمیگیره، میگه آجون شما در 20 تا، یعنی هیچ که ما 14% کشورهای جهان رو داریم که تک قومیتی هستن یا تک ملیتی هستن یا تک نژادی هستن. همه کشورهای دیگه، بسیاری از کشورهای دیگه به جز کشورهای در اروپا و آمریکا و اینا، تونستن این مسئله رو حل کنن. ما نمیخوایم حل کنیم. از حقوق اولی گفتم، حق یه انسان، فرق یه انسان با موجود دیگه حرف زدنشه و زبانشه. این حق ازش گرفتیم. خب چیکار میکنیم؟ یه دیگه آجون من حاکمیت خودم رو در دست میگیرم، حاکمیتی که مال خودم باشه اجازه میده که زبان خودم رو بخونم. رابطه شون من فقط اینجوری میبینم، یعنی یک رابطه ایه که علت و معلولی نیست بلکه استقرایی، یعنی به هم دیگه میرسن، مجبور میشن، این به اون ارتباط پیدا میکنه.
آیه شیخی، به نظر شما چه اقدام یا اقدامات مشترکی در حمایت از زبان مادری میتوان انجام داد و چه چیزایی مد نظرتون هست که در این رابطه میتونه در بزرگداشت آن مؤثر تر باشه؟
ببینید تو اون بیانیه هم که حالا به سری اقدامات نمادین اشاره شده، اونا هست، ولی بحث اینه که ما یک جامعه ای رو داریم که الان تمام این جامعه ایران، ما اگه فعلا میگیم فقط بحثمون رو کشور ایران متمرکز کنیم، چون بسیاری از کشورها تو خاورمیانه مشکل رو دارن، ولی برای مثال بحثمون رو ایران چیز کنیم، ببینید فرض کنیم 2 سال و خورده‌ای از جنبش سبز ایران که جنبش سیاسی، جنبش مردم ایران می گذرد، هیچ کدوم از فعالان سیاسی در پیشنهادهاشون برای مثلا فرزن تغییر قانون اساسی، نمیدونم تغییر حکومت، اصلاح حکومت، هر چیزی که مد نظرشون، شما نمیبینید اصلا به مسئله ملیت و قومیت ایرانی اشاره کنند، نمیبینید اصلا به مسئله زبان ماده. سر انتخابات چرا؟ تو فلان روزنامه که مثلا حالا من نمیخوام اسم ببرم که مثلا کاندیدای ویژه قرار بود مثلا چیز بشه، یا کاندیدای ویژه به زبان کردی به زبان ترکی سر مقاله نوشته میشد، زبان انتخابات بود، اما بعد انتخابات، بعد حتی دو جنبش سبز، 8 ماه از جنبش سبز گذشت، 1 سال گذشت، 2 سال گذشت، هیچ کسی اشاره نمیکنه. هیچ فعال سیاسی نیست که لای مقاله هاش به عنوان وقتی میگه تبعیض قومیتی، جنسیتی، نمیدونم دینی، آیینی، بگه تبعیض زبانی. یعنی اصلا یکی به اصطلاح ترمینولوژی، یکی از ترم های ترمینولوژی فعالیت سیاسی و روشن فکری و فرهنگی و حقوق بشری ما نیست. معمولا میگم متاسفانه همینجوری میشه در مثلا سال 1 بار در 23 فوریه ممکنه ما مثلا به این مسئله بپردازیم. کار اینه که، یعنی برنامه اینه که آقا ما این مسئله رو به صورت یک مسئله اصلی در بیاریم. لازم نیست مسئله حقوق بشر فقط اعدام باشه. بله اعدام خیلی بده و من به شخص همجام آرزو میکنم مجازات اعدام برچیده بشه. نمیدونم زندانی سیاسی خیلی بده، نمیدونم همه اینا، آره، ولی زبان انسان، حالا این انسان ممکنه زن باشه، یعنی تبعیض جنسیتی داره، یه تبعیض زبانی هم داره. این انسان ممکنه کارگر باشه، یه تبعیض طبقاتی داره، یه تبعیض زبانی هم داره. این انسان ممکنه مثلا به ملیت ویژه، یه تبعیض سیاسی ملی داره، یا قومیت ویژه، یه تبعیض سیاسی قومی داره و یه تبعیض زبانی داره. ببینید یعنی این تبعیض دیگه همخوان و زیربستر بقیه تبعیضها هست. یعنی یک فعال جنبش زنان ترک، یک فعال جنبش زنان عرب، یک فعال جنبش زنان بلوچ، یک فعال جنبش زنان کرد، یک مسئله دیگری هم داره، اونم که به زبان خودش نمیتونه تکلم. حالا اگر بتونه تکلم کنه که خوشبختانه در ایران حداقل این مسئله ممنوع نیست، اگر مثلا زمانی در کشور ترکیه ممنوع بوده، ولی نمیتونه بنویسه، نمیتونه بخونه و با تاریخ و فرهنگ خودش آشنا نیست. من یه مثال رو میزنم، من چون این مسئله رو زبان رو داشتم، خب بسیاری از شعرهای کرد رو میشناسن، تاریخ عربیات کرد رو خوندم، شعرهاش رو خوندم، نمیدونم مثلا حتی بعضی کتابای تاریخی، کتاب فلسفی، کتاب نشوندم رمان کردی نوشته میشه. بعد وقتی با دوستم حرف میزنم، مثلا میگه نویسنده مثلا مورد علاقت کیه، از نویسنده هایی که خودت خوندی، میگم مثلا بختیار علی، میگه من نمیشناسم، میگم آخه کرد، میگه نه نه منظورم ایرانه. میگه خب باشه ایران رو مثلا فرزند دولت آبادی مثل عباس معروفی. میگه چرا تو میگی بختیار علی؟ میگه خب زبان خودمه. تو میگه نمیگی زبان خودت؟ یعنی از این مسئله هم تعجب میکنه، چون هنوز ما این مسئله رو جا نینداختیم که یک مسئله انسانیه. و به حالا فکر کنید اونایی که نمیدونن از زبان خودش، از مثلا هویت خودش، هویت انسان، هویت انسان از راه زبان شکل میگیره. یکی از دردهایی که به انسان به اصطلاح میشه، حتی بعضی در بسیار مثلا چیز بعضی تئوری ها بهش ژنوساید سفید شناخته میشه. یعنی شما یک ملتی رو میکشی چون هویت خودش رو نداره. فقط ژنوساید قرمز یا سرخ اینی که کشته میشه، ولی اینجا این آدم زنده است اما یه آدم خالی از هویته، چون تو زبانش ازش گرفتی. آدم هیچ احساس هویتی نسبت به خودش نداره. من یک مثال بزنم که ماشاءالله از در طول تاریخ کرد بوده، هنوزم کرد هست، اما در طول این سالیان یعنی 30 ساله و شاید هم بگم 40 50 ساله در دولت پهلوی هم قطعا بوده، بعضی از مردم کرمانشاه میگه من فارسی کرمانشاهی حرف میزنم. که خود میگم فارسی کرمانشاهی دیگه چه صیغه‌ایه؟ تو داری زبان فارسی حرف میزنی، لهجه کردی داری، اون اوکی، ولی ما زبانی بنام فارسی تو کرمانشاه نداریم، یه زبان کردیه که خودش یکی از مثلا لهجه های زبان مثلا کرمانج جنوبی بخش زبان کردیه، اوکی. ولی این آدم احساس هویت کرد بودنش رو از دست داده. این نکته من بگم که در جاهای سیاری مسئله های سیاسی یا فعالین سیاسی دقیقا روی این مسئله کار میکنن. یعنی کسی که به کردی مینویسه، کسی که رو مسئله کردی یا رو ترکیه و فلان چه، معمولا مارک تجزیه طلب، مارک از کنم به حضورتون فرزن واگرا، مارک حتی مثلا عقب مونده، این به زبون خودت، در حالی که این عقب موندگی نیست، این تمدن، این پیشرفت. تو زبون خودت بلد باشی، زبون خودت بلد نباشی نشانه این که تو یه انسان متمدن نیست. انسانی که از هویت خودش فارغ میشه انسانیه که انسان توانا و هوشمند و مستعدی نیست، بلکه انسان ذلیلی بوده، انسان ناتوانی بوده که مثل یک مثلا به قالب، هر قالبی که ریختنش در اومده. در هر صورت عرض من اینه که این مسئله به اصطلاح زبان مادری، یک مسئلهش این قضیه هویت انسانه. شما با بخش از اونجا هویت اون رو ازش میگیرید. یعنی به این یادمون باشه که قتل عام انسان ها فقط با توپ و خمپاره و اعدام نیست، با این هم هست که هویت زبانی و هویت هستی شناسانه ذاتی خودش ازش میگیریم.
بله، در حالی که اگر اشتباه نکنم 200 کشور عضو سازمان ملل هستند، اما حدود 6000 زبان صحبت میکنند و این حفظ هویت انسانی این انسانها با زبان مادری خودشون از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. آیه شیخی، من بسیار از شما سپاسگزارم در این گفتگو شرکت کردید. برایتون آرزوی موفقیت‌های روزافزون دارم. در پایان از شما خواهشم اینه که به زبان مادری خودتان آنچه که میخواهید با شنوندگان ما در میان بگذارید، البته با ترجمه‌ای که سایر ملیت‌هایی که با زبان‌های مختلف صحبت می‌کنند آنها هم متوجه بشند.
چشم. من حالا یه شعر کردی هست میگه هر چند مواتان فارفی شکرن کردی جا شکر بل شیرین ترن یقینا جا دور دنیای پرندش هر کس دل شادن و زوان و ویش. ترجمه لفظ به لفظش میگه هر چند میگویند فارسی شکر است کردی برای من از شکر شیرین تر است. در این گردش دنیای پر از اندیشه انسانی شاده که به زبان خودش صحبت میکنه. یعنی این چه خیلی جالبه که میگه دلیل شاد بودن انسان، من برام این جالبه که یعنی اگه به زبان خودتون صحبت نکنید باعث میشه که بخشی از شادی انسانتون از دست بدید. در نهایت هم لکوتایش به همو بیسرانی امو تو ویجه و گرنم من بس یو هم اویه که روشک بید که همو مرو وکم بتوانن به زمانی زمانکی خواین قصب کن بنوسن و فیری بن و ما فکر به اوک ما فکی هناس هاو کشن و اشتکی زور جیاواز و سرسو هنر نبی لبرچاو من تا او روزا بخوای گوره تنست برم. در انتها اینم گفتم آرزو میکنم که روزی برسه همه انسان ها این حق طبیعیشون رو داشته باشن که زبان خودشون حرف بزنن، بنویسن، بخونن، تحصیل کنن و این مسئله برای ما یک مسئله عجیب و غریب نباشه و اینقدر ساده باشه مثل نفس کشیدن هر انسانی که حقش رو ما تعجب نمی کنیم که چرا نفس کشیدن حق انسانه، این مسئله برانه همچین حق شناخته بشه.
درود بر شما، زنده و پایدار باشید و سپاسگزارم با این آرزوی بسیار زیبای انسانی که در واقع بدیهیات جزء آرزوها شده متاسفانه در سرزمین ما. پایدار باشید آقای شیخ.
من فقط در پایان یه چیزی رو بگم. در
بفرمایید.
ایران یک چیزی رو داشتیم، ما چون بعضی وقتا فعالیت میکردیم برای ارزم به حضور زبان ما داریم گفتیم در بسیاری از که چون اصل 15 قانون اساسی ایران این حق رو به رسمیت شناخته که این زبان ها حق آموزش دارند. حالا من به عنوان مثال هم بگم چون بودم توی مذاکرات مجلس اول این مسئله هست که شهید بهشتی به اصطلاح رئیس مجلس بوده، نمایندگان میپرسن که این وظیفه دولت یعنی هزینه‌ش هم بر عهده دولت هست، میگه بله وظیفه‌ش هم بر عهده دولت هست. حالا ما از زمان این نکته پایانی بود میگفتیم بعد مثلا کسایی که برای زبان مادری تلاش میکردن یا خودشون آموزشگاهی تأسیس میکردن یا مثلا جایی کلاسی میذاشتن باعث میشد که اینا دستگیر بشن. میگفتیم عجیبه در کشورهای دیگه شما اگر درخواستی امر غیر قانونی رو بکنی دستگیر میشی یا مجازات میشی، اما ما در ایران درخواست اجرای یکی از اصول قانون اساسی رو داریم و بابت اون مثلا مجازات میشیم. اینو با توجه که شما گفتین بدیهیات آرزو شده یاد این نکته افتادم.
بله و این ستمی که بر مردم ایران می رود بر ملیت های ایران می رود حدیثی است یکی پر آب چشم. به امید فرداهای روشن. بسیار سپاس.
به امید فرداهای روشن.
بسیار سپاسگزارم از شما آیه شیخی.
خواهش می کنم از شما و شنوندگان رادیو ندا هم خداحافظی می کنم.